بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سخن در مورد دلیل وجود قوه هاضمه بود و اینکه قوه هاضمه غیر از قوه غازیه هست. قوه هاضمه خادم قوه غازیه است و قوه غازیه مخدوم، مرتبش بالاتر هست از قوه هاضمه و کار بالاتری رو انجام میده. اینکه دیروز بعضی از آیون سوال فرمودن که کار قوه قاضیه چه میشه، که بنده سوالشون رو درست متوجه نشدم، کار قوه قاضیه بالاتر از قوه هاضمه است، چنان که حالا در همین دلیل ملاحظه فرمودید و خواهید فرمود. حالا دلیل بر وجود قوه هاضمه و این که قوه هاضمه غیر از قوه غازیه هست اینه که اگر غذا و خون، دم بخواهد تبدیل به عضو بشه، یعنی بدل مایتحلل قرار بگیرد، باید این خون پخته بشه و استعداد صورت دموی درش ضعیف بشه و صورت دموی از روی ماده غذا و دم کنار بره و استعداد این ماده برای صورت عضوی شدید بشه تا نهایتاً صورت عضو روی این ماده بیاد. صورت عضو در این ماده، در ماده غذا و دم حاصل بشه. این فرایند باید طی بشه تا اینکه غذا و دم تبدیل بشه به عضو. حالا اون قوه‌ای که باعث طبخ و نزج و پخته شدن خون میشه و اینکه استعداد ماده دم نسبت به صورت دمویه ضعیف بشه و استعدادش نسبت به صورت عضوی قوی بشه و شدید بشه، این کار قوه هاضمه است. اما حصول صورت عضویه در این ماده غذا و دم، این کار قوه غازیه است. ملاحظه می‌فرمایید که قوه غازیه یک کار بالاتری رو عهده‌دار هست. این دلیلی است که بعضی بر وجود قوه غازیه، بر وجود قوه هاضمه اقامه کردن و این که قوه هاضمه غیر از قوه غازیه هست، این خادم قوه غازیه است، در خدمت قوه غازیه است، قاضیه مخدوم او هست و همون کاری هم که قوه هاضمه انجام میده، یعنی همون طبخ و نزج خون و غذا که موجب میشه استعداد ماده غذا و دم نسبت به صورت دموی ضعیف بشه و نسبت به صورت عضوی شدید بشه و قوی بشه، همون کار رو هم قوه غازیه با استخدام قوه هاضمه انجام میده. این که رتبه قوه غازیه بالاتره، مرتبهش بالاتره و کار برتری رو و بالاتری رو که حصول صورت عضویه در ماده دم و غذا باشه به عهده داره، این دلیل بر وجود قوه هاضمه و اینکه قوه هاضمه با قوه غازیه فرق میکنه. این البته عبارتش رو دیروز هم خوندیم. و برای پیوند و ارتباط مطالب با هم، خب امروز هم تکرار کردیم. حالا به این دلیل دو تا اشکال شده. ببینید هدف معترض و مستشکل در این دو تا اشکال این است که بگوید ما دو تا قوه در اینجا نداریم، یکی قوه هاضمه و یکی قوه غازیه، نه یه قوه بیشتر نیست. حالا یه قوه، شما دلتون میخواد بگید هاضمه همون غازی است، دلتون میخواد بگید غازیه همون هاضمه است. یه قوه در اینجا بیشتر نیست. اینجوری نیست که دو تا قوه در کار باشه، یه قوه هاضمه که خادمه و یه قوه غازیه که مخدومه. نه، یه قوه است. هدف معترض و مستشکل از این دو تا اشکال اینه که قوه غازیه همون هاضمه است یا هاضمه همون غازیه است، یه قوه بیشتر نیست. اشکال اول اینه که هضم یک حرکت کیفی است به غایت حصول صورت عضو. هضم یک حرکت کیفی است، یعنی یه حرکت در کیفیت غذا، غایت و مقصود از این حرکت عبارت است از حصول صورت عضو. محرک در این حرکت و موجب این حرکت قوه هاضمه است. قوه هاضمه است که موجب این حرکت میشه. خب یه محرک وقتی که یه حرکتی رو موجب میشه، خب اون حرکت رو به غایت خودش هم میرسونه، یعنی به اون چیزی که مقصود از حرکته. خب غایت در اینجا در این حرکت حصول صورت عضویه است دیگه. خب محرک در این حرکت که قوه هاضمه باشه که موجب این حرکت میشه و این حرکت رو ایجاد میکنه و ایجاب میکنه و به وجود میاره و پدید میاره، خب این حرکت رو به غایت خودش هم میرسونه، به اون چیزی که مقصود از حرکته که همون حصول صورت عضو باشه. بنابراین دیگه نیازی به قوه غازیه‌ای که بگیم حصول صورت عضو کار اونه نیاز نیست. نه، همون قوه هاضمه که موجب این حرکت میشه، پدید آورنده این حرکت است، قضا را، دم را تبخ میکنه، نزج و موجب پخته شدن، پختن قضا و خون میشه، همونم این حرکت رو تا اونجا ادامه میده که به غایت و مقصود از این حرکت واصل بشه و نائل بشه، یعنی حصول صورت عضو. بنابراین هر دوش میشه کار همون هاضمه، یعنی کار یه قوه. حالا شما میخوای بگو هاضمه، میخوای بگو غازیه، هم اون تبخ و نزج غذا که موجب میشه که استعداد ماده دم نسبت به صورت دموی ضعیف بشه، نسبت به صورت عضوی قوی بشه، شدید بشه، و هم حصول صورت عضو که غایت این حرکت کیفی است، که این حرکت در کیفیت غذا رخ میده و کیفیت غذا تبدیل میشه به عضو، به کیفیتی که عضو داره، به مزاجی و ترکیبی که عضو داره. این اشکال اول. اشکال دوم این است که قوه هاضمه با طبخ غذا و نزج غذا و پختن غذا موجب میشه که ماده غذا و دم استعدادش نسبت به صورت دموی ضعیف بشه و نسبت به صورت عضوی قوی بشه، و مراتب استعداد از نظر قوه و ضعف متفاوتن. یعنی مثلا استعداد ماده دم نسبت به صورت دموی اول یک کمی ضعیف میشه، بعد بیشتر ضعف پیدا میکنه تا به غایت ضعف میرسه و دیگه صورت دموی زائل میشه از ماده. استعداد نسبت به صورت عضوی هم اول یک کمی شدیده و قویه، هی رفته رفته بیشتر قوی میشه و شدید میشه تا به غایت شدت میرسه. خب همه این مراتب متفاوته استعداد در ضعف و شدت، اینها منتسب به همون قوه هاضمه، به خاطری که اگر همشون منسوب به قوه هاضمه نباشن ترجیح بلا مرجه لازم میاد. یعنی اگر ما یکی از این مراتب رو بگیم منتسب است به قوه هاضمه، دون دیگری ترجیح بلا مرجه. بلا استثناء همه این مراتب متفاوت استعداد در ضعف و شدت منسوبن به قوه هاضمه، درست؟ وقتی استعداد ماده غذا و دم نسبت به صورت عضوی به غایت و نهایت و کمال شدت خودش رسید، که اینم مستند است به همین قوه هاضمه، خب پشت سرش باید چه اتفاقی رخ بده؟ باید صورت عضوی حاصل بشه. مستشکل میگه حصول صورت عضوی منسوب به قوه غازیه نیست، منسوب به واهب و صور است، به حق تبارک و تعالی. یعنی وقتی استعداد ماده غذا و دم نسبت به صورت عضوی به کمال و نهایت شدت خودش رسید، اون وقت صورت عضوی از سوی واهب و صور، یعنی حق تبارک و تعالی، افاضه میشه به ماده و قوه غازیهی در کار نیست. بنابراین یه قوه بیشتر نیست، که اون قوه کار طبخ و نزج غذا رو به عهده داره و این که استعداد ماده غذا نسبت به صورت دموی ضعیف بشه تا نهایتاً صورت دموی زائل بشه و استعداد ماده دم و غذا نسبت به صورت عضوی شدید بشه. یه قوه است که این کار رو انجام میده. حالا شما دلت میخواد بگو هاضمه، دلت میخواد بگو قاضیه، اما دیگه حصول صورت عضوی که در پی کمال شدت استعداد ماده نسبت به صورت عضوی حاصل میشه، این دیگه کار حق تبارک و تعالی است، کار واهب الصوره. بنابراین ما اینجا دو تا قوه نداریم، یکی قوه هاضمه یکی قوه قاضیه. فرقی بین قوه هاضمه و قاضیه نیست. یه قوه است، حالا شما دلت میخواد بگو هاضمه قاضیه است یا بگو قاضیه هاضمه است. این دو تا اشکالی که به دلیل شده. خب بله دیگه، بالاخره درسته، یعنی اون قابلیتش، یعنی رفته رفته دیگه قابلیتش رو نسبت به این صورت از دست میده دیگه، یعنی دیگه پذیرای این صورت نیست، دیگه میزبان این مهمان نیست. مقصود اینه. صدر المتعلهین قدس سره، حالا نسبت به این فرمایشی هم که فرمودید که اینجا چطور بین استعداد و فعلیت جمع میشه، حالا همین نظر مبارکتون باشه، انشالله در جواب دوم از اشکال دوم که صدر المتعلهین خواهند داد این مطلب واضح میشه. صدر المتعلین قدس سر رو از این دوتا اشکال تحت عنوان عقولو جواب میده. اما جواب از اعتراض اول و اشکال اول، ایشون میفرمایند که در حرکات نفسانی یعنی در حرکاتی که پای نفس در میانه، مثل همینجا دیگه که پای نفس نباتی در کار دیگه، چون نفس از مرحله نبات شروع میشه، ایشون میفرمایند در حرکات نفسانی یعنی در حرکاتی که پای نفس در میان هست، یه محرک هست و یک باعث، محرک مباشر حرکته، درگیر حرکت هست و فاعل حرکته. البته حالا به باعثم محرک اطلاق میشه، روشنترش همونطور که خود ایشون در عبارت دارن خوبه بگیم فاعل. مباشر در حرکت نفس، در حرکات نفسانیه، در حرکت نفسانی یک فاعل حرکت و مباشر حرکت هست که درگیر حرکت، و یک باعث حرکت یعنی برانگیزاننده اون فاعل و مباشر که بعث میکنه، برمیانگیزاند اون فاعل و مباشر حرکت رو که درگیر در حرکته. ببینید الان در همین جا که حرکت نفسانی است و پای نفس نباتی در میانه، در این حرکت کیفی که هضم باشه که گفتیم حرکت کیفی هضم که در کیفیت غذا و دم تحقق پیدا میکنه، در اینجا ما یه محرک داریم و یه باعث، یه قوهی که محرکه و یه قوهی که باعث. به موازات این دو جورم غایت داریم، یه غایتی که ما ینتهی الیه الحرکه هست و یه غایتی که ما لأجل الحرکه هست. اولی یعنی ما ینتهی الیه الحرکه غایت فاعل و مباشره، یعنی غایت فعل اونه، و دومی یعنی غایت به معنای ما لأجل الحرکه غایت باعث هست، غایت فعل اونه. حالا در همین مورد بحثمون در مانع نفی، در همین حرکت کیفی که هضم باشه، که گفتیم هضم یه حرکت کیفی است به غایت حصول صورت عضو، در اینجا فاعل حرکت و مباشر حرکت چیه؟ قوه هاضمه. اونی که فاعل حرکت و مباشر این حرکت و درگیر با این حرکت قوه هاضمه است. این حرکت کیفی رو که هضم باشه انجام میده و به غایتی هم که حصول صورت عضو باشه میرسه، منتها این غایت در اینجا به معنای ما ینتهی الیه الحرکه است. یعنی قوه هاضمه این حرکت کیفی رو که هضم باشه انجام میده به غایت حصول صورت عضو، نه برای حصول صورت عضو. اگر گفتیم برای حصول صورت عضو، اون میشه غایت به معنای مال اجله الحرکه. این کار قوه هاضم است. اما اون قوهی که باعثه، یعنی بعث میکند قوه هاضمه رو، برمی انگیزاند، استخدام میکنه اونو، در خدمت خودش میگیره، در این حرکت کیفی که هضم باشه برای حصول صورت عضو، برای حصول صورت عضو یعنی غایت به معنای مال اجله الحرکه، اون قوه قاضی است. گرچه این دوتا غایت انفکاکی براشون فرض نمیشه، ما نمیتونیم انفکاک و جدایی بین این دوتا غایت تصور بکنیم و در نظر بگیریم، اما فرقش به همون دوتا کلمه است، به غایت، برای غایت. قوه هاضمه که فاعل و مباشر این حرکت کیفی هضمه، این حرکت را انجام میده به غایت حصول صورت عضو، نه برای حصول صورت عضو. اما قوه قاضیه بعث میکند قوه هاضمه رو و استخدامش میکند و برمی انگیزاند که این حرکت کیفی رو که هضم باشه انجام بده، اما برای غایتی که حصول صورت عضو باشه. بعد ایشون برای اینکه جواب کاملا روشن بشه مثالی از حرکت حیوان و انسان ذکر می‌فرمایند، یعنی همین مطلب رو در مورد حرکت حیوان و انسان پیاده می‌کنند. ببینید، شخص یه حرکتی رو انجام میده تا اینکه بره سراغ صدیق خودش، دوست خودش و او رو ملاقات بکند. خب ببینید در این حرکت نفسانی که پای نفس حیوان و انسان در میانه، حالا ما در انسان داریم مثال میزنیم، یک قوه‌ای داریم که فاعل و مباشر این حرکته و حرکت و فعلش هم یه غایتی داره به معنای ماینتهی الیه الحرکت. اون قوه‌ای که فاعل و مباشر این حرکته چیه؟ قوه عامل است که منبس در عضلاته، یعنی پخش در ماهیچه های بدنه. خب این قوه مباشر این حرکت است و این حرکت هم منتهی میشه به غایتی که لقاء صدیق باشه، ملاقات دوست و دیدن دوست باشه. یه قوه دیگه هم در اینجا هست و اون قوه شوقیه است. قوه شوقیه باعث این حرکته، یعنی بعث میکند عامله رو، تحریک میکند عامله رو، برمیانگیزاند عامله رو تا اینکه این حرکت رو انجام بده برای لقاء صدیق، نه به غایتی که لقاء صدیق باشه، برای غایتی که لقاء صدیق باشه. گرچه این دوتا غایت انفکاکی براشون فرض نمیشه، تصور نمیشه، فرقش به همون به و برای هست. یا مثلا شخص میره مثلا به جبهه نبرد بین حق و باطل برای غلبه بر عدو خداوند. خب این حرکت میکنه به غایتی که نبرد با عدو، برخورد با عدو باشه. خب در اینجا دو تا قوه هست، یه قوه عامله هست که منبسته در عضلات و ماهیچه هست، این فاعل و مباشر این حرکت، این حرکت رو انجام میده به غایتی که برخورد با دشمن باشه. اینجا غایت به معنای ماینتهی الیه الحرکت. اما یه قوه دیگه ای هم هست که قوه شوقیه باشه، منتها اون مثال قبلی قوه شوقیه شهویه بود، این مثال قوه شوقیه غضبیه، چون شوقیه دو شاخه میشه، که کار قوه شوقیه جذب ملائم و کار قوه غضبیه دفع منافره. قوه شوقیه بعث میکند قوه عامله را بر این حرکت برای غایتی که برخورد با عدو باشه. گرچه این دوتا غایت که یکی ماینتهی الیه الحرکه است و یکی مال اجله الحرکه، انفکاکی و جدایی بینشون تصور نمیشه و فرض نمیشه، اما فرقش به همین به و برای است. در ما نهنفی هم همینجوریه. این جوابیه که صدر المتعلهین از اعتراض اول و اشکال اول میدن، تا حالا برسیم به دو تا جوابی که از اعتراض و اشکال دوم خواهند داد. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. نه 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 نه، در خارج قوه فاعله و مباشره که مباشر حرکت هست و فاعل حرکت هست، در خارج منتهی میشه به همین غایت. باشه، غایت هم متحقق میشه، به غایت هم منتهی میشه، میرسه. بله، حالا اشکال رو ملاحظه بفرمایید.
به
نه 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 تحریک میکنه. نه آقا، شوق بعد از تصور و تصدیقه. مبادی فعل اختیاری نظر مبارک تون است، تصور فعل، تصدیق به غایت، بعد نوبت میرسه به شوق و شوق مؤکد میشه. حالا یا همون شوق مؤکد اراده هست یا اراده یه مرحله بعد از شوق مؤکده. بعد قوه عامله منبسته در عضلات به کار میفته و حرکت و فعل در خارج محقق میشه و به غایتش هم که ماینتهی الی الحرکه باشه میرسه، در خارج میرسه. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. حضرت عالی چند دقیقه دیر تشریف آوردید، این جواب مطابق با اصل اعتراض و اشکال بود. حالا اجازه بفرمایید اعتراض و اشکال هم خونده بشه. و اعترض علیه به وجهین، اشکال شده به این دلیل و به این بیانی که برای فرق بین قوه هاضمه و قاضیه ذکر شده بود به دو تا وجه. الاول ان الهاضمه محرکه للغذا فی الکیف الى صورت المشابهه لصورت العضو. قوه هاضمه موجب حرکت و فاعل حرکت کیفی است که برای غذا رخ میده، حرکت در کیفیت غذا که اون ترکیب غذا تبدیل بشه به ترکیب عضو، به کیفیت عضو. به این غایت، نه لعجل این، الى صورت. حالا البته در اشکال فعلا نباید جواب رو عرض میکنم قاطی کرد، داخل کرد. الى صورت المشابهت لصورت العضو، به غایت مشابهت با صورت عضو که اون کیفیت دم و غذا شبیه کیفیت عضو بشه، مزاج عضو، ترکیب عضو رو پیدا بکن. خب قوه هاضمه محرک چنین حرکتی است، یعنی حرکتی با این غایت مخصوص. خب حالا یه کبرا داریم در اینجا، این صغرا بود. و کل ما حرک شیئن الى شیئن فهو الموصل له الى ما يتحرك الیه. خب هر قوه که محرک یه حرکتی باشه، مثل همین حرکت کیفی هست، اونم الا شیئن، یعنی به یه غایتی که در اینجا غایت حصول صورت عضو باشه، خب فهوال موصل له، اون چیز، اون قوه میرساند اون شیء رو، عرض اون حرکت رو، همین حرکت کیفی عزم رو، الا ما یتحرک و الی، به غایت خودش، به اون غایتی که شی حرکت میکنه به سوی اون غایت، اون چیزی که مقصود از حرکته که حصول صورت عضو باشه. در اینجا دیگه لازم نیست باز بگیم این حصول صورت عضو کاری قوه دیگری است غیر از قوه هاضمه. نتیجه این صغرا و کبرا این میشه، فل هاضمه تو هی الموصله للغذا الى صورت العضویه. پس بنابراین قوه هاضمه هست که میرسونه غذا رو به همین صورت عضو. دیگه حصول صورت عضو کار قوه دیگری به نام قوه قاضیه نیست. فاذن الفاعل للفعلین قوتون واحدتون. پس با توجه به این نتیجه که گفتیم، فاعل هر دو فعل، چه عرض میکنم طبخ و نزج و تضعیف استعداد دم نسبت به صورت دموی و تشدید استعداد دم نسبت به صورت عضوی، هم این و هم فعل دوم حصول صورت عضو، هر دو فعل کاری قوه است. حالا شما دلت میخواد این قوه رو بگو هاضمه است، دلت میخواد بگو قاضی است، دو تا قوه نیست. ول کبرا ظاهرتون، کبرا هم که اون و کل ما حرک شیئن الى شیئن فهو الموصل له الى ما یتحرک الی بود، این هم که بدیهیه دیگه، روشنه. بالاخره یه محرکی که حرکتی رو انجام میده، خب این حرکت ابتر که راهاش نمی کنه تا اونجا این حرکت رو ادامه میده تا به غایت خودش برسه. کبرا هم روشنه، چرا؟ فإنما حرک شیئا الی شیء کان المتوجه الیه غایت المحرک، به خاطر این که هر قوه‌ای که حرکت بده یه چیزی رو مثل همین قضا، البته کیفیت غذا، مثل کیفیت غذا به چیزی که حصول صورت عضو باشه، خب کان المتوجه الیه، اونی که وجهه خلاصه هدف و مقصود این محرک و قوه هست، غایت محرک از کان المتوجه الیه که همون حصول صورت عضو باشه در اینجا، که حرکت متوجه به سوی او هست، به سوی اون غایت هست، خب اون غایت ال فإنما هر بله فإنما حرکش کان المتوجه الیه غایت المحرک، اون غایت محرکه، غایت اون قوه دیگه. خب ول معنی و بکونهی ادامه شها، یعنی توضیح روشن بودن کبرا اینه که هر قوه‌ای که یه چیزی رو مثل عرض میکنم کیفیت غذا حرکت بده الی شیء که حصول صورت عضو باشه، کان المتوجه الیه، اونی که وجهه خلاصه این حرکته و متوجه الیه هست و حرکت رو به او داره میره، اون غایت محرکه. خب ول معنی و به کونه غایتا ان المقصود الاصلی من الحرکه هو ذالک شی، خب مقصود از غایتم اینه که مقصود اصلی حرکت همین شی است که غایت محرکه، که در اینجا حصول صورت عضو باشه. بالاخره قوه هاضمه در این حرکت کیفی که انجام میده در کیفیت غذا، این حرکت رو به نهایت و پایان و غایت خودش هم که حصول صورت عضو باشه میرسون دیگه. قوه قاضیه برای چی؟ این اعتراض اول. و ثانی، اشکال دوم اینه، ان هاضمت کل عضوین لا شک انها به طبخ و نزج یفید المادته زیادت استعداد لقبول صورت العضویه. قوه هاضمه، هاضمه هر عضوی، که هر عضوی این قوه رو داره، لا شک که همونطوری که در دلیلم گفته شد و گذشت، یعنی در همون بیان فرق، لا شک که این هاضمه با طبخ دم، این هاضمه نقش آشپز رو داره، و نزج و پختن دم و غذا، یفید المادت، ماده دم را، ماده غذا را میبخشد، استعداد افزون، استعداد زیاد برای قبول صورت عضو. خب ولذالک الاستعداد مراتب و فی القوت و الضعف، این استعداد ماده نسبت به صورت عضو این مراتبی داره در قوه و ضعف، اول یک کمی مثلا استعداد داره، بعد بیشتر میشه و رفته رفته بیشتر میشه تا به نهایت و کمال شدت برسه. فاعل همه اینا همین قوه هاضمه است. و لیس بعض الدرجات به انیون سبع الالهاضمه اولا من الاخر، بعض از این مراتب رجحانی نداره که نسبت داده بشه به هاضمه از بعض دیگر، چون ترجیح بلا مرجح لازم داره. از دم بلا استثناء فاعل همشون همون قوه هاضمه است. خب من جمله فاعل اون کمال شدت، که دیگه شدت به اوج خودش رسیده. فاذا حصل کمال الاستعداد والغایه، وقتی استعداد به اوج خودش رسید، به بالاترین مرتبه خودش رسید، استعداد ماده نسبت به صورت عضوی، فازت تلک صورت و انواه به صوره، نه از قوه قاضیه، فائز میشه و وجود پیدا میکنه صورت عضو از واهب و سوره‌ای که حق تبارک و تعالی باشه، نه قوه قاضیه. و اذا تمت هذه الافعال فقط تمت التغذیه، دیگه کار دیگه ای هم که نمیمونه تا یه گوشه خالی بمونه بدیم به قوه قاضیه. و اذا تمت هذه الافعال، افعال قوه هاضمه که همون مراتب استعداد باشه، و فعل حق تبارک و تعالی که افاضه صورت عضو باشه، اینا که تموم شد دیگه فقط تمت التغذیه، دیگه سفره تغذیه هم جمع میشه، دیگه کاری نمیمونه تا ما بخویم به قوه قاضیه نسبت بدیم. فلا فرق اذن بین الهازمت و القاضیه، پس بنابراین باز در این هنگام فرقی، در این هنگام که دیگه تمت التغذیه، فرقی عرض میکنم در این هنگامی که مفیض صورت عضو خداست و با پایان این کارها هم تغذیه تمام میشه، فلا فرق اذن بین الهازمت و القاضیه، دو تا قوه نیست، یکیست. شما الان اسمش هر چه دلت میخواد بذار، میخوای بگو هازمه، میخوای بگو قاضیه، دیگه یه کار بالاتری از هضم باقی نمیمونه که نسبتش بدیم به، چرا کار بالاتر هست ولی نسبت داده میشه به خداوند. اقول، صدر المتعلهین جواب میدن، اما الجواب عن الاول، اما جواب از اعتراض اولینه، فهو ان لكل حرکت نفسانیت علتین، برای هر حرکتی که پای نفس در میان باشه دو تا علت هست، هر حرکت منسوب به نفس دو تا علت داره، فاعلتن و باعثتن، یه فاعل و مباشر، مباشر اون حرکتی که باعث اون حرکت، و لها ایزن غایتان، برای هر حرکت نفسانی هم دو تا غایته، غایتون به معنا منتهت الیه الحرکه، که غایت اون حرکت فاعله و مباشر هست، و غایتون به معنا ما وقعت الحرکت لعجلهی، که این غایت اون فعل باعثه هست، و هما مختلفان، و هما مختلفان، این دوتا غایت با هم فرق میکنن، فلابد فرقشون به همون به و برایه، فلابد لهما من قوته، پس برای این دوتا غایت دوتا قوه هم لازمه که هر کدوم از این دو غایت غایت فعل یکیشون باشه. حالا در مانن و فی، فل هازمتو هیلتی فعلها که فعل نار لیس الا تبخ و نزج، قوه هازمه فعلش مثل فعل آتش نیست جز تبخ غذا و نزج و پختن غذا و خون، این کار اینه، این حرکت رو این انجام میده، غایتی هم داره، منتها غایت به معنای ماینتهی الی الحرکه، به حصول صورت عضو منجر میشه، اما هاضمه این کار رو برای حصول صورت عضو انجام نمیده، اون غایت، غایت فعل باعث است که در اینجا باعث میشه قوه قاضیه، که بس میکنه هاضمه رو، استخدام میکنه هاضمه رو به منظور حصول صورت عضو، برای حصول صورت عضو. و مجرد و تبخ و نزج لا یستلزم ان یکون علی وجه یکون طریقا الی استعداد قبول صورت مخصوصه هی صورت العضویه، مجرد تبخ و نزج این مستلزم این نیست که این تبخ و نزج به گونه ای باشه که طریقی باشه به سوی استعداد قبول صورت مخصوصی که صورت عضو باشه، یعنی گرچه حصول صورت عضو با همین حرکت تبخ و نزج محقق میشه، اما حرکت هاضمه که این تب و نزجه اون اینجوری نیست که به منظور این غایت و برای این غایت این تب و نزج رو انجام بده. این مجرد تب و نزج لا یستلزم که این تب و نزج به گونه ای باشه که طریقی باشه، به گونه ای باشه که طریقی باشه، یعنی به این منظور باشه که استعداد قبول صورت عضو پیدا بشه در قضا و دم تا اینکه صورت عضو حاصل بشه. نه، این به این منظور نیست، گرچه منتهی میشه به همینا، منجر میشه به همینا، یعنی این غایت به معنای ما ینتهی الیه الحرکه است، اما به معنای مال اجل الحرکه نیست. فلتی تسوق الماده لاجل غرض مخصوص و غایت مطلوبه غیر التي تسوقها لا الى غرض. پس اون قوه‌ای که قوه قاضیه باشه که سوق میده ماده رو به منظور غرض مخصوصی که همون استعداد قبول صورت عضو و حصول صورت عضو باشه، اون قوه که ماده رو سوق میده به منظور غرض مخصوص و غایت مطلوبی که همون استعداد قبول صورت عضو و حصول صورت عضو باشه، غیر التی، یعنی غیر از قوه هاضمه است که تسوق، اونم همین کار رو انجام میده، اما لا الی غرضه، اما نه به منظور استعداد قبول صورت عضو و حصول صورت عضو. بله، به این غایت منجر میشه حرکت او، اما برای این غرض و غایت نیست. حالا ایشون در حرکت حیوان و انسان مثال میزنن تا روشن بشه. الا ترا ان فی الحرکت الحیوانیت قوتون فائلتون مباشرتون للحرکه. شاهدش اینه که در حرکت حیوان و انسان یه قوه فاعلی هست که مباشر با حرکت و درگیر با حرکت قوه عامله باشه، و هی القوه التي تميل بالعزله والعزو الى جهت من الجهات. این قوه، قوه عامله است که مایل میشه به واسطه ماهیچه و عضو که مثلا دست و پا باشه، به غایتی، به جهتی از جهات میره به طرف خانه رفیقش تا اینکه رفیقش رو ببینه، اما لا لغرزن، اما نه برای دیدن رفیق. بله، به غایتی که دیدن رفیقه این حرکت رو انجام میده. و قوتون فوقها، در همین حرکت یه قوه باز بالاتر از قوه عامل است که تفعل و تحریکه الى حیث و یصل و الى مشتهن مخصوص او دفع مؤذن مخصوص و هی الباعثه. یه قوه هم بالاتر از عامل است که این فعل تحریک و بعث رو انجام میده، تحریک عامله، به حرکت در آوردن عامله، اما الى حیث و یصل و برای این که یصل، عرض میکنم این تحریک منجر بشه برسه الی مشتهن مخصوص، به یه عملی که عرض میکنم میل او هست، مورد شهوت و خواست او هست، او دفع مؤذن مخصوص نیست که برای عرض برخورد و نبرد با دشمن میره، و هیل باعثه، و اون قوه باعثه است که قوه شوقیه باشه، حالا یا شوقیه شهویه و یا شوقیه غضبیه. فل فاعلت القریبت للحرکت لها غایتون به معنی الحد الذی هو من ضروریات الحرکه. فاعل قریب حرکت که مباشر حرکت، لها غایتون، این فاعل، این قوه، خب اینم قایت داره، فعلش، حرکتش، اما غایت به معنای همون ماینتهی الی، به معنای حد و پایانی که از ضروریات حرکته. مرحوم حاجی در منظومه فرمود دعت مقولتن و علتینی و الوقت ثم المتقابلینی، شش چیز در حرکت لازم و ضروری است که یکیش منتهای حرکته. خب این حد به معنی نهایت هست. والفائلت البعیدت المسمات بالباعثته لها غایت اخرى غیر نفس الحد المذکور. فائل بعید حرکتم که باعث باشه، که فائل فائله یعنی محرک محرکه، اون که اسمش باعث است و شوقیه است، لها غایت اخرى، او غایت دیگری داره غیر نفس الحد المذکور، غیر از نهایتی که غایت مباشر و عامله بود. غایت دیگر یعنی غایت به معنی مال اجل الحرکه داره، به معنای غرض و مقصود. و هی التي يكون المقصود الاصلي من تلك الحركه. اون غایت دیگر اون چیزی است که غرض از این حرکت هست، که غرض از حرکت برای لقاء صدیق است، به خاطر لقاء صدیق مثلا. و یقع الوصول لاجلها، و وصول به غایت به معنای اول که نهایت حرکت باشه، لاجلها به خاطر این غایت به معنای مال اجله الحرکه است و به معنای قرض. و هی غیر الوصول، ای غیر از اون وصوله که نهایت غایت عامله بود، ای غیر از اونه. و ان لم تنفک عنه فرزن، هرچند ای غایت به معنای مال اجله الحرکه این منفک نیست از همون غایتی که وصول باشه در مقام فرض و تصور، نمیتونیم انفکاکی بینشون تصور بکنیم، اما فرقشون به همون به و برای هست. فها کز الحالو فی ما نهنفی، وز در مورد بحثم اینجوریست. فان المحرکت للمادت الغذائیت به طبخ غیر الباعثت لحرکتها نحو صورت العضویه علا وجه یسله لشخص المقتضی فی کماله شخصی و نوعی. محرک ماده غذا و دم با طبخ و نزج که هاضمه باشه، غیر از اون قوه غازیه ایست که باعث حرکت ماده غذایی است و بس میکنه هاضمه رو برای این حرکت به جانب صورت عضوی، یعنی برای حصول صورت عضو، علی وجه به جوری که یسله لشخص المقتضی، به جوری که اون نحو، اون نحو صورت عضوی صالح باشه برای شخص مقتضی در کمال شخصی و کمال نوعی و مثلا انسانی خودش، که یه یعنی قوه غازیه استخدام میکند قوه هاضمه را تا این حرکت رو انجام بده برای حصول یک صورت عضوی که در راستای صلاح کمال شخصی و نوعی این انسان یا مثلا حیوان هست. و اما الجواب عن الثانی فنقول، ایشون دو تا جوابم از اشکال دوم میدن که انشالله یک شنبه. و صلی الله علی محمد.